بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آمریکا کاخ سفید ابراز امیدواری کرد که لایحه اصلاح شده دولت به تصویب سنا برسد. رئیس کمیسیون اروپایی خواهان همکاری مالی قوی تر میان کشورهای اتحادیه اروپا شد. و قدرت‌های اروپایی روز شنبه در پاریس بحران مالی جاری را بررسی می‌کنند. سلام و شب بخیر می‌گویم به شنوندگان رادیو فردا که در این لحظه در ساعت 9 شب 10 مهر ماه 1387 برابر با اول اکتبر 2008 با رادیو فردا همراهند. مریم منظوری هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا به حال روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با ما باشید تا آخر این مجله خبری نیم ساعته. پیش از هر چیز مروری بر تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم با بکتاش خمسه‌پور.
کاخ سفید واشنگتن ابراز امیدواری کرده است که لایحه 700 میلیارد دلاری اصلاح شده دولت برای نجات مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکا روز چهارشنبه امروز به تصویب مجلس سنا برسد. تونی فراتو سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز با نمایندگان سنا گفتگو می‌کند. روز دوشنبه به دنبال رد لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا بازارهای جهانی سقوط کردند. جورج بوش هشدار داده است اگر کنگره آمریکا لایحه پیشنهادی دولت را تصویب نکند، مردم عادی آمریکا با یک فاجعه روبرو خواهند شد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی میگوید دولت‌های اروپایی لازم است ضمن تلاش برای برقراری ثبات در نظام‌های مالی، همکاری نزدیکتری با هم داشته باشند. باروسو امروز در یک کنفرانس خبری گفت دولت‌ها در زمینه کمک‌های فوری به بانک‌های گرفتار و یافتن راه حل‌های بلند مدت‌تر برای برقراری اعتماد کامل لازم است با هم کار کنند.
It's not just a problem of injecting liquidity. We also need to inject credibility.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نظارت قوی‌تر بر معاملات بانک‌ها در سراسر اروپا و قوانین جدید برای ارزیابی خطر سرمایه‌گذاری را خواستار شده است. فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا روز شنبه در پاریس بحران مالی جاری را بررسی می‌کنند. به گفته وزیر دارایی لوکزامبورگ که ریاست کمیسیون وزیران دارایی منطقه پولی یورو را بر عهده دارد، این چهار کشور به عنوان اعضای اروپایی 8 کشور صنعتی جهان تشکیل جلسه می‌دهند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، خواهان تشکیل چنین جلسه‌ای شده بود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه آمریکا را به ناتوانی و برخورد غیرمسئولانه با بحران مالی جاری متهم کرده است. پوتین گفت بحران مالی جاری و رخدادهای بد اقتصادی همه تقصیر ایالات متحده است و مقامات آن کشور اکنون قادر به تصمیم گیری درست در این زمینه نیستند و این نشانه به گفته وی بیمسئولیتی کل این نظام است که ادعای رهبری جهان را دارد. بحران مالی جاری تأثیرات شدیدی نیز بر بازارهای بورس مسکو داشته است.
با سپاس بکتاش خمسه‌پور بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما چه داریم در ادامه این مجله خبری؟ طبق نظرسنجی‌های جدید، باراک اوباما از رقیب خود جان مکین در چند ایالت مهم آمریکا پیشی گرفته است. مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها از رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه. نویسنده یک کتاب مناقشه برانگیز آیات شیطانی پس از گذشت 20 سال از انتشار آن میگوید از نوشتن این کتاب پشیمان نیست. شیرین عبادی جایزه تولرانس، بزرگترین جایزه آکادمی پروتستان‌های آلمان را دریافت کرد. امروز اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. گزارشی داریم در این زمینه. و به کره جنوبی می رویم به استقبال آغاز 13مین دوره جشنواره فیلم پوسان. همه اینها همراه با شنیدنی های دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت کلیدی موسوم به سوینگ استیت از رقیب خود جان مکین پیشی گرفته است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی آمریکا بر این باورند که در نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد که هفته پیش برگزار شد، باراک اوباما تأثیر مطلوبتری را بر مردم آمریکا گذاشته است. در همین حال نخستین و تنها مناظره تلویزیونی نامزدهای معاونین ریاست جمهوری فردا شب برگزار می‌شود. به گزارشی از نادره وکیلی توجه کنید.
یک نظرسنجی جدید که پس از نخستین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا به عمل آمده نشان می‌دهد باراک اوباما در ایالت‌هایی که در گذشته هم به دموکرات‌ها و هم به جمهوری‌خوان رأی دادند از رقیب خود پیشی گرفته است. این ایالت‌ها که می‌توانند نقش کلیدی در نتیجه انتخابات چهارم نوامبر داشته باشند عبارتند از اوهایو، فلوریدا و پنسیلوانیا. بر اساس این نظرسنجی جدید، پشتیبانی از اوباما در آخر هفته گذشته و درست در آستانه مناظره دو نامزد معاون ریاست جمهوری به بیش از 50% رسیده است. سه ایالت مذکور که تا به حال نشان می‌داد سناتور اوباما کمی از رقیب خود عقب‌تر و یا در بهترین شرایط مساوی با او بود، مجموعاً دارای 68 رأی الکترال از 270 رأی است که هر کدام از نامزدها برای راه یافتن به کاخ سفید به آن نیاز دارند. و در حالی که فقط 5 هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است، مهمترین مسئله مردم اوضاع آشفته مالی آن کشور است که در نتیجه آن تعداد زیادی از مردم به علت عدم توانایی پرداخت وام‌های مسکن، خانه و برخی دیگر مشاغل خود را از دست داده‌اند. بهای گزاف مواد سوختی و بنزین و همچنین از دست رفتن ذخیره پسندازی مردم از جمله عوامل دیگری است که اوضاع اقتصادی آمریکا را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است. در همین حال هر دو نامزد ریاست جمهوری و در اوج مبارزات انتخاباتی تلاش دارند تا دست کم کنگره را تشویق به تصویب تضمین مالی 700 میلیارد دلاری نمایند، زیرا هر دو نامزد تحت فشار رأی دهندگانی قرار دارند که از زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت شاهد چنین بحران مالی نبودند. سناتور اوباما در همین زمینه گفت:
It's not a time for politicians to concern themselves with the next election. It's a time for all of us to concern ourselves with the future of the country that we love. This is a time for action.
اکنون زمان آن نیست که سیاستمداران نگران انتخابات بعدی باشند، بلکه باید نگران آینده کشوری باشیم که همگی آن را دوست داریم. سناتور مک‌کین نیز از کنگره خواست تا هر چه زودتر لایحه تضمین مالی را تصویب کند.
I call on Congress to get back obviously immediately to address this crisis.
من از نمایندگان کنگره می‌خواهم تا هر چه زودتر و فوراً به صحن کنگره بازگردند تا با این بحران برخورد قاطع نمایند. سناتور مک‌کین در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
Our leaders are expected to leave partisanship at the door and come to the table to solve our problems.
از رهبران کنگره انتظار می‌رود که مواضع حزبی خود را پیش از نشستن بر سر میز مذاکرات کنار بگذارند و مشکل اصلی کشور را حل نمایند. از سوی دیگر سارا پیلین فرماندار آلاسکا روز گذشته در محل مسکونی جان مک‌کین در ایالت آریزونا حضور یافت تا خود را برای مناظره فردا شب با سناتور جو بایدن آماده سازد. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز قرار است به فلوریدا سفر کند تا به جمع‌آوری نیروهای تازه نفسی در حزب دموکرات اقدام نماید، نیروهایی که بتوانند در سه ایالت اوهایو، فلوریدا و پنسیلوانیا که به جبهه اصلی کارزار انتخاباتی موسوم شده‌اند جان تازه‌ای بخشد.
نادر وکیلی مروری داشت بر تازه ترین خبرها از رقابت های انتخاباتی میان کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با 20مین سالگرد انتشار آیات شیطانی، سلمان رشدی نویسنده آن تاکید کرده است که از نوشتن این داستان بلند و خبرساز پشیمان نیست. انتشار آیات شیطانی خشم بسیاری از مسلمانان را در گوشه و کنار جهان برانگیخت، تا جایی که آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، فتوای قتل نویسنده بریتانیایی هندی تبار آن را صادر کرد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و 20مین سالگرد مرگبارترین و خبرسازترین رمان قرن 20 میلادی.
سلمان رشدی تا 10 سال پیش زیر نظر پلیس زندگی می‌کرد تا کسی نتواند با اجرای فتوای آیت الله خمینی این نویسنده هندی تبار را که در آن زمان 51 سال داشت بکشد. در همین سال بود که دولت ایران همزمان با ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی رسما اعلام کرد که با قتل سلمان رشدی سر و کاری ندارد و کشتن نویسنده ی آیات شیطانی یا یاری رساندن به کشتن او جزو برنامه‌هایش نیست. این بوزگیری که نشانه تغییر سیاستی کامل بود، زمینه را برای بازگشت سفیران اتحادیه اروپا به تهران هموار ساخت. این سفیران در اعتراض به مداخله آیت الله خمینی در زمینه‌ای که از دید اروپایی‌ها مربوط به آزادی قلم و بیان می‌شد، تهران را ترک گفته بودند. اکنون 20 سال پس از انتشار آیات شیطانی، سلمان رشدی می‌گوید از نوشتن این داستان پشیمان نیست. سلمان رشدی به روزنامه تایمز چاپ لندن یادآوری می‌کند که پرسش برای او همواره این بوده است که آیا انسان خداوندگار و ارباب است یا قربانی؟ آیا انسان تاریخ را می‌سازد یا تاریخ انسان را؟ آیا انسان به جهان شکل می‌دهد یا جهان به انسان شکل می‌بخشد؟ به گفته سلمان رشدی، مسئله جبر و اختیار یکی از بزرگترین پرسش‌های رویاروی انسان است. سلمان رشدی در پی اعلام براءت دولت جمهوری اسلامی به ریاست حجت الاسلام خاتمی از فتوای آیت الله خمینی اندک اندک در انظار عمومی ظاهر شد. او به تازگی از الیزابت دوم ملکه بریتانیا به پاس خدماتش به ادبیات لقب شهسواری گرفت. با این حال هنوز هستند مسلمانانی که میگویند اگر دستشان به سلمان رشدی برسد بیدرنگ او را خواهند کشت، چون او در آیات شیطانی به پیامبر اسلام توهین کرده است. البته اگر نه همه که بیشتر این تهدید کنندگان داستان آیات شیطانی را اصلاً نخواندند. از سوی دیگر داستانهایی غیر از آیات شیطانی نیز خشم مسلمانان را برانگیخته است. همین شنبه گذشته در لندن سه مرد به اتهام حمله با بمب‌های آتش‌زا به خانه ناشر کتابی درباره پیامبر اسلام و عروسش بازداشت شدند. انتشار این کتاب با نام جواهر مدینه در بریتانیا در پی این حمله با تردیدهایی همراه شده است.
آیات شیطانی پس از 20 سال، گزارش علیرضا طاهری را شنیدیم.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
همکارانم با تازه‌ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز،
رادیو
فردا.
به گزارش دیگری توجه کنید. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، شامگاه امروز چهارشنبه طی مراسمی که مستقیماً از شبکه رادیو تلویزیون باواریا در جنوب آلمان پخش شد، بزرگترین جایزه آکادمی پروتستان های آلمان با نام تولرانس و یا تساهل و مدارا را دریافت کرد. خانم عبادی پیش از این در برلین با فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیدار و درباره جامعه مدنی و وضع حقوق بشر در ایران گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
جایزه اکادمی پروتستان های آلمان در شهر توتسینگ واقع در جنوب آلمان هر دو سال یک بار به شخصیت هایی داده می شود که زندگی خود را وقف خدمت به انسان و انسانیت، حقوق بشر و گفتگو میان فرهنگ ها و ادیان کرده اند. تولرانس و یا تساهل و مدارا نام این جایزه است. کریم آقاخان رهبر شیعیان اسماعیلی جایزه دو سال پیش اکادمی پروتستان های آلمان را دریافت کرد و جایزه امسال به خانم شیرین عبادی تعلق گرفته. دکتر فریدمن گراینر رئیس این اکادمی در گفتگو با ما میگوید خانم عبادی پنجمین شخصیتی است که از 8 سال پیش به این سو جایزه تساهل و مدارای این اکادمی را دریافت میکند. آکادمی پروتستان های آلمان پیشینه 60 ساله دارد و 8 سال است که جایزه تولرانس را بنیان نهاده. در اعتبارنامه این جایزه از خانم شیرین عبادی این طور یاد شده: زنی شجاع و مبارز که در راه تحقق حقوق زنان و کودکان در ایران گام برمی‌دارد، علیه ساختارهای پدرسالارانه که نابرابری حقوق زنان و کودکان را در ایران دامن زده پیکار می‌کند و به عنوان وکیل از حقوقدانان زن که زیر پیگرد سیاسی قرار دارند و همینطور منتقدان و ناراضیان حکومتی در ایران دفاع می‌کند. دکتر فریدمن گراینر، رئیس اکادمی پروتستان‌های آلمان، همچنین به ما میگوید خانم عبادی به خاطر تلاش‌های متعهدانش در پیشبرد حقوق بشر در داخل ایران و همینطور در سطح جهان جایزه امسال این اکادمی را از آن خود کرده است.
Frau Ebadi mit all ihrem Engagement im eigenen Land, aber auch international um die Durchsetzung der Menschenrechte kämpft.
ارزش جایزه تساهل و مدارا برابر است با 10,000 یورو. این جایزه در طول عمر 8 ساله خود به ترتیب به این شخصیت‌ها تعلق گرفته: رومان هرتزوگ، رئیس جمهور پیشین آلمان، دانیل بارنبایم، پیانیست سرشناس و رهبر ارکستر اپرای دولتی بلدین، هنینگ منکل، نویسنده سرشناس سوئدی، شاهزاده کریم آقاخان، رهبر فرقه مذهبی اسماعیلیه و بالاخره دکتر شیرین عبادی. خانم عبادی پیش از حضور در مراسم دریافت جایزه خود بعد از ظهر سه‌شنبه با فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، هم در برلین دیدار و گفتگو داشت. در این ملاقات جامعه مدنی و وضع حقوق بشر در ایران مورد تبادل نظر قرار گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیاری از شنوندگان رادیو فردا با پیامگیر 24 ساعته ما تماس گرفته و درباره مسائل مختلف نظر خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان میگذارند. به نظر چند تن از شنوندگان با هم گوش میدیم.
ما نمیدونیم چیکار کنیم. از بیکاری بگم، از گرفتاری بگم، از گرونی این دولت بگم، از چی بگیم؟ ما به حد خودکشی رسیدیم. ما چند جوان اینجا نمیذارن اصلا ما زندگی کنیم. به قرآن خسته شدیم، نمیدونیم چیکار کنیم. من الان خودم راننده جاده هستم، از سرویس که میام منزل، یعنی میخوام یه دوری بزنم با موتور بیرون، ده اصلا داغونم میکنن، یعنی میگیرن موتورت میبرن نمیدن. قاسم هستم، از سبزوار تماس میگیرم. خدا نگهدار.
به فرموده رهبر انقلاب، در دین ماست که از سلاح‌های کشتار جمعی و غیر متعارف چون بمب اتمی و بمب شیمیایی استفاده نکنیم و اصلا دنبالش هم نمی‌ریم. اما ایران روز به روز علمی‌تر و قدرتمندتر از گذشته خواهد شد. توسط همین جوانان دانشمند کشورمون در همه رشته‌ها و زمینه‌های علمی، اگرچه الان ما در اول راهیم، به امید خدا ایران تنها قطب قدرتمند جهانی در دهه‌های آینده خواهد شد. یا علی مدد.
آقای احمدی نژاد، دست از انرژی هستی بردارید. اینجا گرانی و بیکاری بیداد می‌زنند. کمی هم به فکر مردم باشید. حسن هستم از مشهد مقدس.
یا آقای احمدی نژاد، می‌خوام بگویم آقای احمدی نژاد، چرا پول این مردم بدبخت ایران را برای حماس و فلسطین و لبنان و حزب الله خرج میکنید؟ یعنی ما ملت ایران برای شما هیچ ارزشی نداریم؟ اگر شما خدا نکرده به سلاح هستی دست پیدا کنید، دیگر فاتحه‌مون خوانده است. آقای احمدی نژاد، ما ملت ایران بدبخت بدبخت هستیم. ما از این کشورهای ابرقدرتمند میخواهم جلوی سلاح هستی اینا را هرچی زودتر بگیرم. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. ساعت 21:18 به وقت تهران است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش دیگری توجه کنید. به مناسبت فرارسیدن روز اول اکتبر، امروز اول اکتبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به این مناسبت جهانی.
ستاره سعید نزدیک به 70 ساله است. او اکنون پرتلاش اما خسته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به آموزگاری مشغول است. 38 سال سابقه آموزگاری دارد و اکنون با اینکه وقت استراحت و فراغتش رسیده، اما ناچار است همچنان روزها و هفته‌ها به مدرسه برود تا در پایان هر ماه مبلغ 150 سامانی دستمزد یا به قول خودش نفقه بگیرد.
من 38 سال شد در مکتب کار میکنم و نفقه من اول کمتر بود، حاضر 150 سامان شده است. به این نفقه ای که ما میگیریم، مدامی که یک خلطه آردی ما 110 سامان 120 سامان هست، زندگی بردن دشوار است. چونکه آدم کلان سال شود، بغیر از خوردن با بسیارتر برای طبابتشان دوروری لازم می شود، البته این نفقه ما کمی میکند.
خانم مینو در تهران زندگی میکند و 68 سال دارد. او میگوید اجازه نداده سنش بر او چیره شود و همچنان با برنامه ریزی روزهایش را مفید میگذراند.
از خواب که بیدار میشم به هر حال به جز اون کارهای به اصطلاح معمولی روزمره، یه مقداری البته من از قبل همیشه برنامه‌مو مینویسم که امروز چه کارهایی انجام بدم. باید اگه خرید کنم آماده میشم میرم دنبال خرید. اگر خرید ندارم پخت و پز دارم، به پخت و پزم میرسم. اگر شستنی هست ماشین لباس شویی رو را میندازم. به وضع خونه میرسم، یه مقداری به خودم میرسم. به سلامتیم فکر میکنم که امروز باید چیکار کنم که حالم بهتر باشه. موزیک گوش میکنم، سعی میکنم روحیم رو خوب کنم، سعی میکنم امیدوار باشم هرچقدر خبرها بده.
افراد شبیه به ستاره و مینو در دنیا فراوانند. بعضیشان هنوز شور زندگی در سر دارند و نشاط خود را در پایداری امید میبینند، اما بعضی دیگر هم هستند که در گوشه آسایشگاه یا در خانه تنها روزگار میگذرانند و امیدی کمرنگ در چشمانشان دیده میشود. سازمان بهداشت جهانی مرگ زیر 80 سالگی را مرگ زودرس تلقی میکند. این استاندارد به این معنی است که باید شرایط زندگی حدود 600 میلیون سالمند در جهان بهبود یابد. اما سالمند بودن یا پیری به چه معناست؟ سازمان بهداشت جهانی مراحل زندگی را به 5 دوره تقسیم می کند. از تولد تا 18 سالگی دوران کودکی، از 18 تا 35 سالگی دوران جوانی، از 35 تا 55 سالگی دوران میانسالی، از 55 تا 65 دوران مسنی و از 65 به بالا دوران پیری. با این تعریف در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون نفر از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دهند. یعنی اندکی بیش از 7% از کل جمعیت را. جمعیت غالب ایران را جوانان تشکیل می دهند، اما همین موضوع می تواند در تصمیم گیری های بلند مدت نگران کننده هم باشد، زیرا رقم بالای فعلی است که در آینده جمعیت سالمند ایران را تشکیل خواهد داد. پیش بینی می شود طی 20 سال آینده جمعیت سالمند ایران تقریباً 3 برابر شود. چند سالی است که کارشناسان در ایران نسبت به وقوع بحرانی به نام بحران کهنسالی در دهه‌های آینده خبر می‌دهند. آنها می‌گویند از 2 دهه پیش کسی از مسئولان جمهوری اسلامی به هشدارهایشان درباره بحران شغل برای کشوری پرجمعیت توجه نکرد و امروز نیز اگر برنامه‌ریزی نشود این خطر هست که 2 دهه دیگر جمعیت جوان کشور پیر شود و بحران کهنسالی روی بنماید. مهرداد درویشپور روانشناس و استاد دانشگاه در سوئد:
با تامین اشتغال و ایجاد امید به زندگی این امکان فراهم میشه که جامعه جوان بتونه به عنوان نیروی کار مفید در جامعه ایفای نقش کنه و حتی وقتی وارد کهنسالی هم بشه با برخورداری از یک کیفیت درخور در زندگی این دوره رو هم سپری کنه. اما زمانی که ما میبینیم جامعه ما ترکیب جمعیتی جوانش بسیار گسترده است، اشتغال در کار نیست، امید به زندگی کمرنگه، سطح کیفیت زندگی نازل هست، ما شاهد یک پروسه بسیار دردآور خواهیم بود. یک جامعه جوان به سرعت پیر خواهد شد بدون اینکه توانسته باشه در کار از کارایی لازم برخوردار باشه، بدون اینکه بتونه ایفای نقش درخور در رشد جامعه داشته باشه و بدون اینکه جامعه بتونه شرایط یک زندگی به اصطلاح درخور رو برای فرد فراهم کرده باشه.
تا کنون در ایران از طرح‌های متعددی برای بهبود شرایط زندگی سالمندان سخن گفته شده است. جدیدترینشان طرح گنجینه است که از سال 83 مطرح شده. بر پایه طرح گنجینه سالمندان بالای 65 سال می توانند کارت منزلت بگیرند. با کارت منزلت می توان به رایگان از خدمات رفاهی شهرداری مثل اتوبوس، مترو، مراکز فرهنگی، تفریحی، ورزشی و کتابخانه استفاده کرد. پیش از طرح گنجینه البته طرح‌های دیگری نیز در جریان بوده. در حال حاضر در ایران 3 سازمان هستند که مستقیماً در بهبود شرایط زندگی سالمندان نیازمند مستمری نقش دارند. سازمان بازنشستگی کشور، کمیته امداد و سازمان تأمین اجتماعی. اما مهمتر از خدمات اجتماعی امید به زندگی است. امید به زندگی را می توان بر اساس علوم اجتماعی به طور ساده میزان متوسط سالهایی دانست که انتظار می رود فرد در یک کشور به آن عمر برسد. سن امید به زندگی در ایران چند سال است؟ طبق آمارها سن امید به زندگی در زنان سالمند ایرانی 72 سال و در مردان سالمند ایرانی 68 سال است. ایرانیان از دیرباز کهنسالان را موجب برکت زندگی دانسته و باور داشتند آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. امروز نیز آمارها نشان از آن دارد که در ایران فقط حدود 7% از سالمندان تنها زندگی می کنند. با اینکه این رقم در مطالعات اجتماعی نشانگر کاهش اختلالات روانی نظیر افسردگی و اضطراب است، اما با همه اینها افزایش مشکلات اقتصادی سالمندان امروز را با دشواری‌های بسیار بیش از گذشته روبرو کرده است.
روز جهانی میانسالی، گزارش حسن جعفری را شنیدیم. در ادامه مجله شبانگاهی امشب به کره جنوبی می رویم. 13 دوره جشنواره فیلم پوسان از فردا پنجشنبه در کره جنوبی آغاز می شود. امسال در جشنواره فیلم پوسان 2 فیلم ایرانی در بخش مسابقه و سمیرا مخملباف یکی از اعضای هیئت داوران است. جزئیات بیشتر با نیما تمدن.
آغاز جشنواره فیلم پوسان در بندری به همین نام واقع در جنوب کره جنوبی همزمان با بحران مالی بین‌المللی است که بر روند تولید فیلم‌های هنری و مستقل آسیایی نیز تأثیر گذاشته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امسال مسئولان برگزاری جشنواره پوسان تلاش مضاعفی دارند تا زمینه را برای تولیدات سینمایی آینده فراهم کنند. جشنواره پوسان که یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی آسیا محسوب می‌شود، در عمر 13 ساله‌اش تلاش کرده بیشتر عرصه‌ای باشد برای نمایش آثار فیلمسازان جوان. از همین رو تنها بخش رقابتی اصلی آن جریان‌های نو نام دارد و صرفاً فیلم‌های اول و دوم کارگردانان آسیایی را به نمایش می‌گذارد. جایزه مالی این بخش هم باعث شده تا بسیاری فیلمسازان جوان آسیا هر سال رقابت سختی برای حضور در این بخش داشته باشند. در تنها بخش رقابتی جشنواره پوسان، سینمای ایران امسال با 2 فیلم حضور دارد. صندلی خالی از یک کارگردان 27 ساله به نام سامان استرکی که فیلمی 3 اپیزودی است و در آن فریبرز عربنیا، رضا عطاران و پانتا بهرام بازی کردند و به نوشته سایت رسمی جشنواره پوسان ساختاری مدرن دارد و فیلم ایرانی دوم چراغی در مه ساخته پناهبر خدا رضایی است. یکی از بخش‌های جشنواره فیلم پوسان که بسیاری از فیلمسازان و تهیه کنندگان را از سراسر جهان به کره جنوبی می‌کشاند، بخش پوسان پروموشن پلان یا طرح ارتقای پوسان است که به اختصار PPP نامیده می‌شود. در این بخش مقام‌های جشنواره از کارگردانان دعوت می‌کنند طرح اثری را که قصد دارند در یک سال آینده بسازند به آنها معرفی کنند تا در پوسان زمینه‌ای برای جلب حمایت مالی و ملاقات فیلمسازان با تهیه کنندگانی از دیگر کشورها فراهم شود. در چنین ملاقات‌هایی تهیه کنندگان کوچک و بزرگ جهانی سعی دارند طرح‌های مستعد حضور در فستیوال‌های بزرگ را بربایند و کارگردانان هم تلاش می‌کنند دل این تهیه کنندگان را برای سرمایه‌گذاری در آثار خود بربایند. از حدود 200 طرحی که امسال به این بخش معرفی شد، جشنواره پوسان 30 طرح را برگزید تا زمینه تولیدشان از نظر مالی در 1-2 سال آینده فراهم شود. در این میان 2 پروژه از آن 2 فیلمساز زن ایرانی است. فیلمنامه‌ای به نام عروس که مونا زندی می‌خواهد آن را بسازد و فیلمنامه‌ای به نام لالایی‌ها که منیژه حکمت مایل به ساختن است. فیلم افتتاحیه جشنواره پوسان امسال اثری از سینمای قزاقستان است و در یک هفته‌ای که این جشنواره برگزار می‌شود، بیش از 300 فیلم از سراسر جهان، حتی کشورهایی که سابقه فیلمسازی مستقل چندانی ندارند، مانند پاکستان، مغولستان یا اردن، در بخش‌های مختلف به نمایش درمی‌آید. در روزهای برگزاری این جشنواره 3 سینماگر نامدار تجربیات خود را با فیلمسازان و فیلمبازان جوان در میان می‌گذارند که امسال این وظیفه بر عهده هارکت سوی سازنده اکشن‌های هنگ‌کنگی، پائولو تاویانی یکی از برادران تاویانی که در رنسانس سینمای ایتالیا نقش داشتند و آنا کارینا فرانسوی است که در موج نو سینمای فرانسه ایفاگر نقش‌های متعددی بود. خانم کارینا البته امسال ریاست هیئت داوران پوسان را هم به عهده دارد. هیئت داوران 5 نفره‌ای که یکی از اعضای آن هم سمیرا مخملباف از ایران است.
با گزارش نیما تمدن از 13 دوره جشنواره فیلم پوسان در کره جنوبی به لحظات پایانی از مجله شامگاهی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا می‌رسیم. از شما سپاسگزارم که در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید و به شما شب بخیر می‌گویم تا بخش دیگر خبری رادیو فردا.